أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، آخرین بحثی که داشتیم راجع به اون اشکال توهمی بود که مرحوم مصنف فرمودن ممکنه به مبنای ما، یعنی عدم امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وارد بشه، و اون این بود که آیات قرآن، روایتی که راجع به بطون آیات قرآن وجود داره، اونها نه تنها دلالت بر امکان داره، بلکه دلالت بر وقوع داره، بالاتر از امکان، که استعمال در اکثر از معنای واحد در الفاظ قرآنی نسبت به بطون و معانی بطونش شده واقع شده. من هم مصنف دو تا پاسخ دادن از این و گفتن که نه، استعمال در بطون به اصطلاحی نشد. گفتیم که احتمالات دیگر رو هم برای تفسیر این روایت بطون آقایون محشین گفتن، که حالا اونا رو من خیلی لیستوار میگم و رد میشم. یکیش، اگه خواستید مراجعه هم کنید ببینید کجا اینا گفته شده، حواشی های مشکینی رو ببینید، جلد یک، صفحه 216. البته من یه تغییراتی دادم، چون یه سری موارد آورده من چون قبول نداشتم اونا رو نیاوردم، اما بعضیاشون به نظرم درست بود، دو سه تاشون عرض میکنم خدمتتون. یکیش این است که گفتن که روایت بطون، که میگن که قرآن بطون دارد و بطون سبع و سبعین و اینها داره، معناش این است که الفاظ قرآن در معنای واحد استعمال شدن، ولی این معنای واحد یک معنای مشکک و ذو مراتبی است که هر کدوم از این مراتب اشاره به یکی از بطون میتونه باشه. یعنی این بطون همشون در یک جهت واحده مشترک هستن، اون وحدتی است که تشکیک بردار و مرتبه برداره، مثل این که شما میگید نور مراتب مختلف نور رو شامل میشود. این بطون همچین معانی هستن، اینجوری نیست که مثلا این بطون هیچ ربطی با هم دیگه نشه بشن، هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشن. یه بچه دیگه هم گفتن به همین تقریبا برمیگرده، حالا با یه تفاوت ریزی، که گفتن شاید بشه گفت که اون معنای ظاهره قرآن که میگه للقرآن زهرون و مثلا بطونان سبعه، یا عرض شاید خیلی بطونان سبعین، این من یک معنای جامعی است، اون معنای ظاهری، که اون معانی بطون همه از مصادیق این معنای جامع به حساب میان. لذا خیلی از مفسرین هم روایت تفسیری ما رو که میان یه آیه رو تفسیر میکنن، میگن منظور از این آیه مثلا فلانیه، یا منظور از این آیه فلان قضیه است، اینا رو میگن اینا بیان مصداقه، همون بطونه اما میگن بیان مصداقه، معنی کلی آیه فرموده یا معنای جامعی فرموده. موارد مختلفش، یه موردش توی روایت گفتن، یه موردش توی یک روایت دیگه گفتن، اینا مصادیق مهمش رو ائمه معصومین علیهم السلام چیکار کردن؟ بیان کردن. اینا لذا میگن روایت تفسیریش معارضه ای هم با هم دیگه معمولا نداره. اینم یک چیزی که گفتن اینجا. یکی هم این که بعضی اومدن گفتن که الان همه قائل نشدن، گفتن که قرآن رو معتقد شدن به اینکه چند بار ممکنه، این روایت بطون دلالت دارن که قرآن چند بار نازل شده و تو هر بار نزولش این الفاظ یکی از اون بطون ازشون اراده شده. اونی که ما میفهمیم برای ما هست، ما همون معنی ظاهری رو میفهمیم، اما اون بطون رو ما متوجه نمیشیم. وقتی که بر قلب پیغمبر اکرم یا بعدها بر قلب ائمه حاضر در هر زمانی سالیان نازل میشد، تو هر سری مثلا یک بطنی ازش اراده میشده و قرینش هم برای اونها قرار داده میشده و اونا میفهمیدن معنی. لذا میشه چند تا استعمال در چند تا معنا، نه یک استعمال در چند معنا. مثل که شما یه جمله واحد رو 10 بار بگید، تو هر دفعه یک معنا ازش اراده کنید با قرائنی که ذکر میکنید. یه بار میگی ایتینی به عینن، منظورتون عین جاریه باشه، بگید به عینن جاریه. یه بار دیگه بگید ایتینی به عینن چی؟ با کیه. یه بار دیگه مثلا بگید ایتینی به عینن اشتری بهی مثلا سلعتن، یه کالایی رو میخوام باش بخرم، منظور طلا نقره باشه، یا همینطور حالا معانی دیگه که داره. گفتن این ظاهرش اینه یکیه، منتها ما چون قرائنش رو نمیبینیم خیال میکنیم یکیست کلا. نه، این موارد مختلف تنزیله، این حال همه قائل چی؟ نشدن. اما اون دوتای دیگر رو میشه به عنوان بچه مهم پذیرفت، و حداقل احتمالش که باشه که فرق میکنه برای اینکه استدلال مصنف رو بزنه، ما نیاز به این نداریم که حتما اثبات کنیم الا لابد همین مراد از روایات بطون. این احتمالات معقول و پذیرفتنی اگر بیاد، طبیعتاً جلوی استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد رو میگیره، اگر از اون معقول تر نباشه در حد اونه ازاجا الاحتمال بطلت استدلال. اما راجع به ثمرات، اولین متن رو که میخونم خدمتون از مرحوم حکیم آسید عبدالصاحب توی منطق الاصولشونه، همون اول بحث استعمال میفرماد استعمال و لفظ فی اکثر به معنی تیتر که میزنه، بلافاصله بعدش میگه و هذا المبحث من المباحث المهمه التي تعرض لتحقيق حل اعلام، این بحث از اون مباحث مهمی است که بزرگان علم اصول در مسیر تحقیق این خلاصه بحث برآمدن و بهش متعرض شدن، و لهو آثار فقهیه عملیه، نه فقط علمیه، آثار فقهیه عملی داره در مسائل فقهی که تو رفی محل ها فی من ابواب الفقه، حالا البته اینها در محل خودشون تو ابواب فقه موارد زیاد هست که فقها اشاره کردن به اکثر از من، خودتون اگه خواستید اینا رو مراجعه کنید کاری نداره، تو این نرم افزار جامع فقه اهل بیت تو قسمت جستجو بزنید استعمال و لفظ فی اکثر من، ببینید تو کتب فقهی کجاها این اصطلاح اومده و تو چه ابوابی آقایون فقها از این چیکار کردن استفاده کردن. مثلا میگن استعمال لفظ فی اکثر از من، بناء علی استعمال لفظ فی اکثر من معنی، مثلا اینا رو ببینید اونجاها چه ثمرات و آثاری رو برش بار که زیاده، خیلی زیاد. همین تعبیر استعمال لفظ فی اکثر من معنی رو جستجو کنید، حالا با یه ذره این ورش ببینید موارد بسیار زیادی پیدا میکنید. حالا یه مورد خودشون میگه، میگه فمن الموارد التي تظهر فی اثر هذا البحث، یکی از اون موارد رو ما اینجا میگیم، مواردش گرچه زیاده، ما اذا جاء امر واحد بالاذان والاقامه من، یک امر بیاد به شما میگه امر میکنم به شما که اذان بگویی و اقامه، مثلا میگه افعل الاذان یا اقرا الاذان والاقامه، دستور داده به خواندن نماز اذان و اقامه قبل از نماز، اینا رو با هم تو یک امر آورده، خوب دقت کنید، یک امر به دو فعل خورده. بعد میفهم نیومده بگه اذن مثلا و اقم که دو تا امر مختلف باشه ولو در کنار هم، نه، گفته اقرا الاذان والاقامه، یک امر یه هیئت رو یه ماده رفته، متا متعلق اون امر دو تاست، یکیش اذان یکیش اقامه هستش. میفرماد فعین نمقتضا ظاهر الامر چیست؟ کونه هو وجوبی هست، ظاهر امر که ظهور در وجوب داره امر دیگه، درسته؟ ظاهر اولیه این است که هم اذان واجبه هم اقامه واجبه، و کون طلب المدلول علی مدلول له الزامی، یا اون طلبی که این امر برش دلالت داره اون یک طلب الزامی و بدون گریزه، باید حتما انجام بشه. ثم جاء دلیل منفصل یدل علی عدم وجوب الاذان و کونه مستحبم و لیس بواجب، بعد یه قرینه دیگری بیاد بگه آ این اذان رو نخوندی هم نخوندی، خب این دلالت دارد که پس واجب نیست، نهایتا اونجا که امر کرده منظور از اون امر چیه؟ استحباب هستش. حالا میفرماد فمقتضی الجمع العرفی تقدیم الدلیل المنفصل و حمل الامر المتعلق بالاذان علی الامر استحباب، مقتضای جمع عرفی چیه؟ وقتی که یک امری یک کلمه ظهور در یک معنی دارد، یه دلیل دومی میاد قرینه میشود این خلاف ظاهر ازش اراده شده، مقتضای جمع عرفی است که این دلیل رو بر خلاف ظاهرش هم کنیم به خاطر اون قرینه دیگه، پس ما بگوییم این امری که گفته اقرا الاذان والاقامه، این اقرا نسبت به اذان قطعا منظور وجوب نیست، استحباب نهایتا، باید با اون قرینه این کار، اینجا که واضحه تا اینجاش بحثی چی نصفه تصرف فی ظاهره. فاذا بنی علی جوازه، حالا از اینجا شروع میشه این بحث ما، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگه اگر ما قائل بشیم به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، فاذا بنی علی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، قائل بشیم به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، در اینجا میفهمد امکن البنا علی ظهور الامر فی الوجوب بالنسبه الی الاقامه لعدم الموجب لرفع الید، ما میتونیم بگیم این امر اقرا نسبت به اون اقامه دومیه هنوز به ظهور خودش که وجوب باشه باقیه، نسبت به اولی یعنی اذان بله از ظهورش افتاده خلاف ظاهر اراده شده استحباب، یعنی خود همین اقرا در دو معنا استعمال شده، نسبت به اذان در وجوب در استحباب ببخشید، نسبت به اقامه در همون معنای وجوبی که ظاهرشی بوده، دو تا معنا رو در آن واحد از این اقرا اراده کرده، نسبت به یکی یک معنا نسبت به دیگری معنی دیگر، ما هم که قائل هستیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه و بلکه واقعا هم شیش مشکلی چی نداره دیگه، اینجا ما به مشکلی بر نمیخوریم، لازم نیست بگیم اقامه هم مستحبه، اگر در این جدایی برای استحباب اقامه نداریم نمیتونیم بگیم به قرینه ای که گفتیم اذان مستحبه پس اقامه هم ازش استحباب اراده شده. این اما و اما اذا بنی علی امتناع استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اما اگر گفتیم نه استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا حالا گفتیم ممکن نیست نشون میگه، یا گفتیم ظاهر لفظی نیست خلاف ظاهری هم چه اتفاقی افتاده باشه، میفرماید که کانت دلیل المنفصل موجبا للتصرف فی ظهور الامر و حمل یلال استحباب او علی طلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب به نسبت الی اقامت و الاذان کلیهما. ما باید اینجا این امر رو نسبت به هر دو حمله بر خلاف ظاهرش کنیم، ظاهرش وجوب بود، یا بگیم نسبت به هر دو اراده استحباب شده که لفظ در یک معنا استعمال شده باشه نه در دو معنا، یا بگیم در هر دو استعمال در اون معنای جامع بین وجوب و استحباب، یعنی طلب شده به علاقه عرشبت خدمت شما خاص و عام، لفظ خاص گفته شده، لفظ عام که ظهور در وجوب داره، این برای جامع و اون عامی که شامل واجب و مستحب هر دو میشه، یعنی مطلق طلب و مطلوبیت، فعلش مطلوب است، حالا ترکش مطلوب حرام هست و مبغوض هست یا نه اون چه کار نداشته باشیم، این برای معنی جامع استعمال شده، در هر دو میخواد بگه اینا مطلوبن، اما در وجوب ما با قرینه میفهمیم که این چی هستش، در اذان میفهمیم این واجب نیست، این مطلوبیت غیر وجوبی است، استحباب با اون قرینه‌ای که داریم. در مورد اقامه چی میگیم؟ میگیم در مورد اقامه دلیل مجمله، معلوم نیست استحباب است یا وجوب است، میگیم اقلا اثبات میکند که فعلش مطلوبه، اما ترکش هم حرامه یا نه اونجا اصالت البراءت جاری میکنیم، با اصل عملی میگوییم اونم چی میشه؟ مستحب میشه. به هر حال اون دومی هم قائل به استحبابش میشیم، منتها بنابر این که ما بگیم این در هر دو بر استحباب استعمال شده طبیعتاً از باب دلیله، اگر بگیم نه در طلب استعمال شده تو دومی از باب دلیل نیست، از باب اصل عملی ما قائل به استحباب میشیم، اصل مطلوبیت رو با دلیل میفهمیم، استحبابش رو که یک جور مطلوبیت خاصه هستش اون رو باید با اصل براءت از حرمت ترک بفهمیم. حالا عبارتشو نمیخوام بخونم اونا قلم فرسایی، اما مجموعه بحث ایشون به این برمیگرده. یا مثلا حالا یک مثال دیگه رو بگم از غیر از اینی که آقای حکیم فرمودن، این حالا خودم عرض میکنم خدمت شما، وقتی مراجعه به کتب فقهی میکنید مثلا میبینید در یک روایتی از امام صادق علیه السلام اینجوری نقش شده، گفته کره شرب فلفزت و فلقده المفزز، کراهت دارد نوشیدن در ظرف نقره که خودش جنسش نقره است و همچنین در ظرف نقره کاری شده، یعنی خودش مثلا مسه اما روش نقره کاری کردن، حالا قلم زنی کردن با نقره یا هر کاری کردن، نقره کاری شده، تزیین شده با نقره، در هر دو با یک لفظ میگه کره، کره شرب فلفزته ول قده و فلقده مفزز و در ظرف نقره کاری شده. بعضی از فقها به این روایت برای اثبات کراهت نوشیدن از ظرف نقره نگاری شده استناد کردن، گفتن آقا ظرفی که خودش نقره نیست اما نقره نگاری شده مکروه درش شرب بشه و به این روایت استناد کرد. صحت استدلال اونها مبتنی بر قول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده، اگر این قول رو نداشته باشن نمیتونن این حرف رو بزنن، به این روایت نمیتونن استناد کنن. چرا؟ توضیح مطلب خوب دقت کنید، تقریبا با اون نکته‌ای که از مصوره‌ای که از منتقل اصول گفتیم اینم تقریبا جلو ذهنتون هست که ما می‌خوایم چی بگیم، اما حالا توضیحش اینه، ادله قطعیه دلالت دارن بر حرمت شرب در ظرف نقره، غیر از این دلیل ها، این که حالا میگه کره، درست شد؟ کره هم معناش این است که اینو خدا دوست نداره، اما این که حالا عرشاد خدمت شما ترکش واجبه فعلش مبغوزه، درست شد؟ اما ترکش هم واجبه که بشه حرام، یا ترکش واجب نیست حالا فعلش خدا دوست نداره، حالا اگه ترکم نکردی اشکالی نداره، عقاب نمیشه که بشه چی؟ مکروه اصطلاحی شرعی، اون ورش که فلان این لفظ دلالت نداره که. ظاهر لفظ کراهه در چیه؟ در همون دومی است، کراهت داره یعنی خوشش نمیاد از این کارتون، نه اینکه حالا اگه نکردید و رفتید مثلا خوردید بیاد شاره مثلا شما رو عقابتون بکنه، ظاهر اولیه کراهه اینه. حالا در مورد اولی یعنی ظرف فز ما از خارج ادله دیگری داریم بر حرمت نوشیدن در ظرف نقره یا حالا خوردن در ظرف که جنسش واقعا طلا و نقره میدونید خوردن درش حرام، ادله متعدد قطعیه داریم در اونجا بحثی نیست. بنابراین بناچار باید بگیم مراد از کرهه نسبت به فزه چیه؟ حرمت. درسته؟ خلاف ظاهر اراده شده، ظاهرش معنای کراهت صلاحی شرعیه میشه، اما توی فزه ما با قرینه و همون دلیل منفصل میدونیم که اینجا قطعا خلاف ظاهر اراده شده، یعنی حرمت. حالا اگر شما اومدید گفتید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائزه، خب مشکل نداریم، میگید این کراهت نسبت به فزه چون دلیل داریم حمله بر خلاف ظاهر میکنیم، اما نسبت به ظرف مفزه است دلیل نداریم بر حرمتش. اینم که ظاهرش میگه چیه؟ کراهت، بیشتر از کراهت رو دلالت نداره. شما بگید آه خب شما در ظرف نقره وقتی گفتید حرمت معناش، پس اینم بعد حرمت بشه، یه لفظ که بیشتر نیورده. یا خب باشه، یک لفظ میتونه در دو معنا استعمال بشه، استعمال لفظ در اکثر از معانی واحد هیچ اشکالی نداره، اون میتونه از این روایت استفاده کنه، کراهت نوشیدن در ظرف نقره نگاری شده رو. اما اگر مبناش این نباشه، مبناش این باشد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، اگر یه همچین مبنایی داشته باشه، در اینجا اون دلیل منفصلی که قرینه میشد بر این که ظرف نقره نوشیدنش حرامه، قرینه میشه که باید این کراهت در مورد ظرف نقره نگاریشون بر همون حرمت حمل بشه، چون نمیشه ولی اون وقت لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اگر این شد حرمت اونم باید حرمت بشه، اونم باید چی بشه؟
یا
این که بره تو معنای جامع استعمال بشه، مثل همون بحثی که آقای
جفت
آره، یعنی این که آقا معنای جامع اینه مطلوبیت ترک، ترکش برای ما مطلوبه اما فعلش مبغوزه، اون دو حالت داره، اگه حرام باشه مبغوزه، اگه حرام نباشه فعلش مبغوز چی؟ نیستش. اینو در بگه مطلوبیت ترک استعمال شده باشه، اون وقت اگر در مطلوبیت ترک استعمال شده باشه، درست شد؟ اگه تو مطلوبیت ترک استعمال شده باشه نسبت به ظرف فزه قرائنی داریم که میگه این فعلش هم حرامه، خب این ازش میفهمیم حرمت شد، دلیل منفصلی که داریم دیگه در مورد نوشیدن از ظرف، اون تکلیف ما مشخصه، دلالت این دلیل بزنیم اون دلیل منفصل مشخص میشه. اما در مورد ظرف نقره نگاری شده دلیل چی میشه؟ میشه دلیل مجمل، اصل این که ترکش مطلوبه رو دلالت داره، اما این که حالا فعلش هم مبغوزه که بشه حرام یا نه فعلش مبغوزیتی نداره که بشه بعد مکروه اصطلاحی شرعی، دلالتی نداره، لذا این میشه مجمل. اینجا شما باید چیکار بکنید؟ گفتیم بعد نسبت به حرمت فعلش اصل براءت جاری بکنید، اگرم بخواید ثابت بکنید اصل براءت جاری بکنید، کراهت رو ثابت بکنید، منتها از باب مراجعه به اصل عملی هستش. بعد ثمرش ممکنه شما بگید آقا خود چه فرقی کرد، اونجام کراهت شد اینجام کراهت شد، فرقش نگه دلیل دیگری بیاد بخواد معارضه بکنه، اگه به اصل عملی تمسک کرده باشید اون دلیل بر این حاکمه، نمیذاره این دلیل بیاد کاری بکنه، اون قرینه میشه جلوی اینو میگیره. اما اگر که عرض شود اینو بگید نه این اصلا مدلول لفظی، اینا با هم معارضه میکنن، باید برید سراغ ادله تعادل و تراجیح ببینید کدومو ترجیح میدید، اگه ترجیح نیست بعدن اون وقت باز دوباره برید به اصل عملی در نهایت مراجعه بکنید. این فرقش با هم دیگه میشه تو بحث فقهی و اینها، که هر رتبه ممکنه کسی یه چیزی قائل بشه، باید ببینید اونجا مبناش چیه. بله بله ممکنه بعضیا مثلا آره همینطوره، ممکنه احتیاطی بشن، حالا میگم اونجا هم تو هر پله یک اختلافی باز در میگیره دیگه، باز ثمره پیدا میکنه اونجا، لذا اینو باید در نظر داشت. حالا یک ثمره ای رو هم آقای خویی فرموده، عبارت ایشون هم میخونم و حالا بحث امروز تمام. ایشون میفرماید که و تظهر الثمره، خواستید مراجعه کنید آقای خویی رو، عبارتشون محاضراتشون جلد 1 صفحه 239 می‌فرماید که ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آشکار می‌شود. تظهر ثمره بین الامرین فی ما لو کان لشخص عبدان کل منهما مسمى باسم واحد. القانم مثلا فرض کنید یه نفر دو تا بنده داره، هر دو تا بندهش اسمشون مثلا قانمه، مثلا علیه، مثلا محمده، حالا هر کدوم هر دو تا با هم یه اسم دارن، بعد این میاد فباعهم المالک، مالک اینا رو می‌فروشه، فقال للمشتری، چجوری میفروشه؟ صیغه بیعش اینه، میگه به مشتری میگه که بعتو که غانمن به درهمین، میگه من غانم رو به دو درهم به تو فروختم. بعد وقت بینشون درگیری میشه سر قیمت غانم، وقعا نزاع بین البائع و المشتری، بین بایه و بین مشتری نزاع در میگه، بایه چی میگه؟ فی استعمال هذا اللفظ و انه هل استعمل فیه ما على سبیل المجموع لیکون ثمن العبدین درهمین، که اینو مشتری میگه یا این آقا وقتی گفت قانم رو من چیز کردم اینو در اکثر از معنی واحد استعمال کرده، پس این درهم مال درهمین مال دو تا قانمشه، یعنی دو تا رو به من فروخته بده، یعنی هر کدوم یه درهمه ثمنش، طبیعتا میخواد پول کمتری بده دیگه، اون میاد اینو میگه. بایه میگه نه آقا من یه دونه لفظ گفتم یه نفر از اینا رو اراده کردم، حالا تو میتونی با من دعوا کنی اون نبوده این بوده، اما اینکه بگی آقا من جفتشون رو به تو فروختم با این یه لفظم هر دو تا رو به تو فروختم اونم به دو درهم، نه اگه قرار به فروش بشه اون یکی رو شاید یه قیمت دیگری براش قرار بدم، یکیشون رو من به دو درهم به تو چیکار کردم فروختم. بعد میفرماید که این یه مقدار میره ثمرش با اون قبلی فرق میکنه، با اون دو تایی که حالا عرض کردیم یه مقدار ثمر متفاوت تره. چی؟ یکیشون که مشکل نداره که، وقتی میگه قانمن تمدین که وحدت داره بحثی نیست، اون میگه این تمدین وحدت که آوردی مشتری میگه هر دوتا رو گفتی، یعنی قانمن انگار یه بار گفتی به تو این قانم رو، یه بارم گفتی به تو چی؟ اون قانم رو، درست شد؟
دو احتمالی که از این عبارت دیده یکی که خلاصه مجموعا طرف مشتری باید 4 درهم پول بده، آره. یه احتمال هم که باید 2 درهم پول بده،
آره. اونی که
هر چیزی که فهمیدید من به نظر میسید که فهمیدید من یعنی بایه منظورش این بوده که یکیشون رو به 2 درهم و یکی رو هیچی نگفتم، بعد ممکنه 6 درهم و یکی رو خواستن بکشن، یعنی اینجوری واقعا در مورد دومی سکوت کرده؟
نه بس همینه، مشتری بایه میگه من یکی رو، درست همین دومی رو میگه، بایه میگه من وقتی گفتم قانمن یه دونه از اینا رو خواستم بفروشم، جفتشو نخواستم بفروشم، حسابش همینه، ظاهر لفظم همینه که چیه، میگه قانمن تامین وحدت داره، میگه من یا کن نه قانمن نه، میگه به تو که قانمن به درهمین، نه اون برش آره راست میگه، من داشت من بد رفت قان من به درهمین، نه قان معین به درهمین، اگر اون باشه که اصلا بحثی نداره دیگه، اون نمیتونه هم چه ادعایی بکنه، درست؟ نه میگه به تو که قان من به درهمین، بعد دعواش میشه، مشتری میگه تو که گفتی قانم دو تا عبد قانم داری، دو تا رو با هم دو درهم فروختی، یعنی هر کدوم یه درهم مثلا، حالا یکی کردم بعد مجموعش میشه دو درهم، من بیشتر از دو درهم به تو بدهکارشم، جفتش هم رد کن بیاد. این میگه نه آقا این حرفا چیه، من گفتم قان من به درهمین، یکی اینا رو گفتم به درهمین، اون یکی دیگر میخوای بعد بیا دوباره بشینی پای میز معامله که حالا ببینم اونم دو درهم جدا بهت میفروشم یا بیشتر شد اصلا بفروشم اصلا نفروشم مثلا. این دعواشون سلینه، میرن دادگاه میشه قاضی، این دیگه مثالی که ایشون زد تو فصل خصومت، اگر قاضی مبناش این باشه که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایزه، یه موقع میگه آقا اصلا جایز نیست، وقتی میگه جایز نیست به اون آقای مشتری رو میکنیم یا خود چه ادعایی داری میکنی تو، میگه یعنی یه قانه من گفته دوتا رو اراده کرده، مگه میشه هم چیزی قبول نمیکنی چون بحث عقلی هستن، یا نهایتا میگه ظهور عرفی میگه خلاف ظاهر کلامشه، تو باید مدرک بیاری که واقعا همچه اراده کرده، مدرکت کو، مثلا یه جایی تصریح کرده باشه به بقیه گفته باشه شاهد بیاری اینها، حالا تو مدرک نیاری حرف تو زیره، درسته؟ لذا اون میشه منکر و او باید اون طرف مقابل مشتری باید مدرک بیاره و بیانه بیاره و ادعاشو ثابت بکنه، این آقا اون میشه مدعی ببخشه، این آقایی که فروشنده بوده این میشه منکر، کار نباید بکنه غیر از اینکه نهایت یه قسمی بخوره و در نهایت بگه آقا من بیشتر از این نگفتم، درسته؟ اما اگر که قاضی بگوید نه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه و خلاف ظاهر هم نیست، چون که میگه جایزه بعد از این که میگه که ممتنع عقلی نیست، گفتیم مرحله دومه، بس که آیا ظاهر عرفیش استعمال در اکثر است یا نه ظاهرش این نیست، که اونجا اختلاف میکردن، مثلا مثل صاحب قوانین میگفت بله، در اونجا میگفتش که ببخشید ظاهر عرفیش استعمال در اکثر از معنای واحد نیست کلا مطلقاً، آقای صاحب معالم میگفت در مفرد یه طوره در تصنیع و جمع یه طور دیگه، گفت تصنیع و جمع بله ظاهر عرفیش همین هست، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، اما تو مفرد نه این خلاف ظاهره، مثل همین قانه من، درست شد؟ حالا بعد ببینیم اونجا مبناش چی میشه و چی میگه، خلاصه میخواد بگه این مبنا اونجا روی رأی قاضی تاثیر داره در تشخیص مدعی و منکر، که کی مدعی است کی منکر هست و کی باید بیانه بیاره کی باید فقط قسم بخوره تاثیرگذار، اینجوری نیستش که ما بیایم بگیم اون هیچ تأثیری نداره، موارد متعددی اینجوری ممکنه پیش بیاد، حتی در مورد هر شاید خدمتتون شما شهادات، که یه نفر بیاد یه شهادتی بده یک لفظ رو به کار ببره بهش ازش دو تا معنا اراده کرد، آیا این شهادت برای هر دو تا معتبره یا نه، مطمئن. و خودشم ادعاش این باشه من هر دوتا رو مثلا گفتم و اینها، بقیه بیان بگن که نه خیر، اونی که به ضررشه بگن اصلا نمیشه همین چیزی، شرطی این داره میزنه، شهادتش نسبت به یکی مثلا معتبر، یا مخصوصا شهادت بر شهادت، چون شهادت که خود آدم میده خودش هست، میگه من نظرم این بوده، اما شهادت بر شهادت که یعنی من شهادت میدم فلانی همچی شهادتی داد، بعد من که شهادت میدم میگم که آقا اون در اکثر از معنا استعمال کرده بود این شهادت رو داده بود، طرف مقابل میگه نه آقا همچی حرفی نیست، اینجا باز قاضی باید بیاد تصمیم بگیره. حالا میخوایم بگیم موارد بسیار زیاد، البته خود ایشون که بحثو گفته مثلا به اسم ثمره اینجا گفته، اما اصلا هیچ بحثی از ارشاد خدمت شما چیز نکرده، گفته فبی مثل ذالک نرجع الى اصالت عدم اشتغال ذمه المشتری للبایه به ازید من درهمین، فقط اومده بنابر مبنای جواز گفته، گفته خب اگرم جایز باشه ما اصل عدم اشتغال ذمه مشتری به بایه بیشتر از 2 درهم رو در نظر میگیریم، میگیم این بیشتر از 2 درهم بدهکار بایه چی نیست، و میگیم که این 2 درهم بده دو تا عبدم وردار، دو تا غنیمم وردار، چی به غنیمت ببرد، با این کار میکنه، حالی که اینجوری نیست، بلکه این اصل اصلا معارض داره، اصل این که او به این بیشتر از خلاصه یه دونه ارشاد خدمت شما عبد بدهکار چی نیست، این اصالت عدم اشتغال اصل براعت دیگه، اصل اشتغال نیست، اشتباه نشه، اصل عدم اشتغال اصل براعت، میگم براعت اونم بخواد جاری بکنه اونم جاری میشه، اینجور نمیشه گفت. اما حالا میخوام موضوع فقط کلامشونو بگم که حالا این بحث ایشون مطرح کرده، میشه اینجا ثمره به قشنگ تقریر کرد و مرتب شد
که اگه بنابر جواز استعمال باشیم در اکثر الان گفته بده که وانم بده
آره،
یا این قانون شماره
یک اگر بگیم جایز استعمال در اکثر از معنی واحد، مشتری ادعا میکنه در اکثر استفاده شده، بایه میگه نه من در یکی استفاده کردم، قاضی باید ببینه کدوم مطابق ظاهره، کدوم ادعا ظاهر کلام رو تایید میکنه، بعد اونی که حرفش مطابق ظاهره اون میشه چی؟ منکر. اونی که خلاف ظاهر داره ادعا میکنه چه مدعی باید بیانه بیاره. اگر قاضی اومد گفت من میگم جایزه، طبیعتا حرف مشتری مطابق ظاهر کلام دیگه،
اگر جایزم باشه جایز واجب که نیست،
بله
بازم تو حتی تو جواز اشتینا بخواستم بگم تو جواز استعمال در اکثر اونی که اگر حتی قاضی هم قاهره بگیر
جایزه
باشه، بازم مشتری باید بیانه بیاره.
گفتیم توضیح دادیم
الان...
نه اینو توضیح دادیم، گفتیم که در بحث استعمال در اکثر از معنای واحد اینو قبلا توضیح، دو مرتبه بحث میشه، یه مرتبه در بحث امکان عقلیشه، مرتبه بعدی بنابر پذیرش امکان عقلی، مرتبه دوم در بحث ظهور عرفی، یعنی وقتی میگیم هل یجوز او لا یجوز، یعنی هل یظهر فی اکثر من معنن او لا یظهر، این مرتبه دومه که اصلا مصنف خیلی بهش توجه نکرد چون اقوالی هم که بوده رو رد کرد، اصلا وارد اون بحث نشد. اما به هر حال کسی که قائل به جواز هستش معناش اینه که میگه اولا ممکنه، ثانیا ظاهرم هست، یعنی لفظی که شما میگید اگر چند تا معنا داره ظهور دارد در اینکه در چند معنا استعمال شده، اگر کسی همچی حرف رو قائل بشه در اینجا میاد به آقای مشتری رو میکنه، یه حرف تو مطابقه با ظاهر کلامه، به بایه میگه داری خلاف ظاهر کلام خود حرف میزنی، به مشتری میگه که تو چی نمیخواد بیاری ظاهر کلام رو داری، به اون میگه تو باید دلیل بیاری، باید شاهد بیاری، مثلا بگی آقا من همونجا تو جلسه گفتم، حالا یه قسمتی از کلام من رو آورده، من قرینه آوردم، قرینتم باید برای قاضی ثابت بشه، یعنی باید یه دو تا شاهد عادل بیاری، تو مثلا ارشاد خدمت شما آدم غیر از خودتون دو تا دو تا شخص ثالث بیاری که آقا من یه همچی قید رو زدم، گفتم قانم مثلا فرزند حسین رو دادم نه قانم فرزند حسن رو، یا جفتشو با هم، درسته کلام ظهور دارد اما من قرینه برخلاف ظاهر آورده بودم، این آقا داره بد میگه، اون باید دلیل بیاره برای حرفش، والا نمیتونه حرفش اثبات. اما اگر گفتیم نه جایز نیست، طبیعتاً حرف آقای بایه مطابق با ظاهر کلامه، چه ظاهر کلام این است که در یه معنا استعمال شده، اینم داره همین ادعا رو میکنه، مشتری که میگه در دوتا اون خلاف ظاهره، او باید چیکار بکنه؟ بیاد قرینه و دلیل بیاره، بلکه ما گفتیم اگه بگیم ممکن نیست که دیگه اصلا بحث قرینه و دلیل و این حرفا مطرح نمیشه، میگیم اصلا غیر ممکن این ادعایی که تو داری میکنی، مثل که یه نفر بیاد بگه من ادعا میکنم این آقا خب دستاش هم بسته بوده زده اون آقا رو مثلا کشته با دست بسته و اصلا تو این شهر نبوده یه شهر دیگه بوده بدون واسطه مباشرتا اینو کشته، این اصلا دیگه نمیان بگن ادعاتو برو شاهد و بیانه بیار که میگه غیر ممکنه، مگه میشه این آقا توی شهر دیگه بوده، یه موقع اون شهر زنگ زده یکی از اینجا بره بکشتش، آره این میشه، اما تو ادعا میکنی مباشرتا کشته و این اثبات شده به قرائن قطعیه که این آقا تو اون شهر نبوده اون تاریخ، چجوری همچه ادعایی میکنی؟ اصلا اونجا دیگه نمیگن تو برو بیانه بیار، معلومه ادعاش کذبه، اونجا دیگه میذارنش کنار، اصلا کار به مدرک و بیانه و این حرفا نمیرسه. اینجا اگر همچین مبنای قائل بشید به همین حالت میفته. اینم حالا نسبت به این بحث باشه، انشالله تا جلسه بعدی وارد بحث مشتق بشیم انشالله. والحمدلله رب العالمین.